به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می کند.
ادامه بدیم. چهارمین نشستی هست که خدمت شما، اما هنوز داریم مقدمات مهم این بحث رو با هم میکاویم و از امروز قدری وارد عناوین وظایف انشاءالله خواهیم شد. در نوبت قبلی که خدمت بزرگواران بودیم گفتگو کردیم که مبانی مادری که اعتقادات باشه اصول ما رو می سازه و ما بر اساس اصولمون روش ها و متد مادری رو تنظیم می کنیم. در این نوبتی که خدمت شما هستیم چند تا بحث بسیار مهم داریم که اونها رو باید خدمتتون تقدیم کنیم که این برگه الان خدمتتون ارسال شد. ملاحظه می فرمایید من از این عنوان شروع می کنم و قدری هم سریع‌تر تا برسیم به وظایف. عنوانی داریم به این شکل: قاعده مهم در وظایف مادری. این قاعده مهم در وظایف مادری یه قاعده کلی و عام هست. من آوردمش به موضوع مادری و وظایف مادری، پیوندش زدم. این قاعده رو همه شنیدید، میتونید اینجوری این قاعده رو مرقوم بفرمایید که ما آنگونه که میاندیشیم زندگی میکنیم. قاعده‌ای به نام پیوند زندگی با اندیشه. ما اونجوری که فکر میکنیم زندگی میکنیم. اگر فکر ما تغییر بکنه زندگی ما هم تغییر میکنه. اصولاً گفتگوی ما در آفتابگردان به نام وظایف مادری بیشتر سمت و سو دادن و رشد دادن تفکر، رشد دادن اندیشه است. اندیشه که رشد کرد زندگی تغییر میکنه. اینجا زندگی منظورمون چیه؟ زندگی به نام مادری که در دل این مادری وظایفی هست. حالا این وظایف بر اساس نوع فکر مادر تغییر پیدا میکنه، شکل پیدا میکنه، جهت پیدا میکنه. مادران این کشور متعدد و متنوع، متفاوت، متخالف، گاه متناقض وظایف مادریشون رو انجام میدن. اصلا یه عده معتقدن اینی که تو وظیفه میدونی اصلا من وظیفه نمیدونم. کی گفته باید اینجوری باشیم؟ که حالا میپرسی چرا کم و زیاده؟ متفاوت و متناقض به حوزه مادریشون ورود پیدا میکنن، چون متفاوت و متناقض مادری رو تعریف میکنن و تفکر میکنن. ما توی این جلساتی که خدمت شما رسیدیم و میرسیم انشالله تلاش میخواییم بکنیم از مبنا و منبع دین تفکر این که مادری چیست و مادر کیست و با هم تنظیم کنیم و این تفکر سازی عمل کرده مادران گرامیمون رو ادامه میده. دقیقا از همون ادامه نشست قبل، یعنی این بحث قاعده مهم در وظایف مادری دقیقا برگه دوم جلسه قبلمونه. این نکته بسیار مهمی بود. پس واقعا هر کدوم از بزرگواران با اون چهار مخاطبی که نشست اول عرض کردم، ما چهار تا مخاطب توی این فضاهامون داریم: مادران بالفعل، مادرانی که الان مادرند، بانوانی که الان مادرند، پدرانی که در داخل خانه فرزند دارند، پس اونها هم در واقع باید به اون موضوع مادری ارتباط داشته باشن، آگاهی داشته باشن. بانوانی که ازدواج نکردند یا ازدواج کردند فرزندی ندارند، باز مخاطب بحث ما هستند. آقا پسرهای عزیزی که ازدواج نکردند یا ازدواج کردند هنوز خدا به اونها فرزندی نداده، این باید چهار نوع مخاطبی که ما خدمتشون هستیم اینو بدونن که نوع تفکر اونها و اندیشه اونها حرکت اونها رو تنظیم میکنه. قاعده رو دوباره تکرار میکنم، ما آنگونه که می اندیشیم زندگی میکنیم، پس ما آنگونه که وظایف مادری را تعریف میکنیم وظایفمون رو عمل میکنیم. این قاعده ماست، قاعده فوق العاده مهمیه. یعنی قبل از این که شما از یه مادر بپرسید یا از یه پدر بپرسید که وظایف تو داری خوب انجام میدی یا نه، یا از خانم تو وظایف مادریش خرسندی یا نه، باید بپرسید که اصلا وظایف مادر تو دید شماها چیه که بعد بپرسیم عمل میکنیم یا نه. حتی یه نکته مهم بگم، نکته بسیار مهمیه ها، این شاید به درد مادر بزرگای عزیزمون بخوره یا مادرهایی که سالیان سال مادری میکنن به دردشون بخوره. این خیلی نکته مهمیست که عرض میکنم. مادران بزرگوار ما، مادر بزرگان عزیز ما، میزان نمره‌ای که به خودشون میدن، این نمره رو مادرها به خودشون میدن تو گفتگوها با بچه هاشون، به خودشون میدن، میزان نمره‌ای که مادران عزیز ما به مادری خودشون بعد از سالها مادری میدن که بله من که الحمدلله تمام جانم رو برای تو گذاشتم و هرچه بود عمل کردم و چه کردم و چه کردم، یعنی مادران عزیز ما میزان نمره‌ای که به مادری خودشون میدن بر اساس میزان فهمی است که از وظایف مادری خودشون دارن. یعنی ممکنه یه مادری اتفاقا خیلی هم واسه خودش کارت پستال پست کنه در سنین بالاتر خودش، یا یه مادر بزرگی که بچه هاش عروس شدند و داماد شدند خیلی هم از خودش متشکر باشه که من که در بهترین وجه مادری کردم و اتفاقا الگو بودم برای دیگر فامیل. نمره‌ای که ما به خودمون تو وظایفمون میدیم یکی از دلایلش فهم ما از وظایف ماست. یعنی ممکنه یه مادر یه نمره عالی به خودش تو وظایف خودش بده در سالهای پسین، اما شما که میشناسیدش یا شما که وظایف مادری رو کاملا میدانید، به تعبیری با خودتون میفرمایید که عزیز من اصلا دیکته ننوشته اصلا غلط نداره، تو که نمره خوب به خودت دادی چون اصلا به سراغ این وظایف نرفتی که بخوای ببینی خوب عمل کردی یا نکردی. یعنی اصلا این وظایف تو نمیدونستی که جزء حوزه خودت هست که حالا عمل کردی یا نکردی و نمرت چگونه است. پس این قاعده‌ای که عرض کردیم فوق العاده قاعده مهمی است. باری بیاید سراغ قسمت بعدی. یک عنوان و تایتل داریم، اگر بخوایم ارزشمندترین مادران رو ما عرض کنم خدمت شما که مشخص کنیم ارزشمندترین مادران چه کسانی هستند. من راستش رو بخواید روز اولی که دوستان عزیزم فرمودن که این بحث رو بگو، میخواستم به جای عنوان وظایف مادری یه عنوان دیگه بگم روی پوستر درج بشه، یعنی یه عنوان دیگه رو بذاریم تایتل بحثمون. حالا بنا به برخی از مصالح اینو گذاشتم، میخواستم به جای وظایف مادری عنوان تقوای مادری بذارم. تقوای مادری، مادر با تقوا چه کسی است؟ دقت فرمودید؟ حالا تعریفی که من از تقوا میکنم، تمام این عرایضی که از نشست اول تا حالا که چهارمه و بعدش انشالله میکنیم، تمامش میشه تقوای مادران. مادر با تقوا یک موجودی است که این کارا رو انجام بده. به میزانی که توی این کارها موفق باشه یا نباشه، تقوای او فراز و فرود پیدا میکنه. تا میگید مادر با تقوا که فقط نمازش نیست، که اون تقوای عامه که همه باید داشته باشن. یه قاعده بگم، این بحثو از من بعد از دوستان شنیدند، یه قاعده میگم. یه تقوای عام ما داریم که خب مشخص تو دین ما مشخص کرده، یه کفی از حلال و حرامه. خب آفرین، همین که نوشتید. یه تقوای اختصاصی ما داریم، تقوای مادری. وظایف مادری تقوای مادری داره مشخص میکنه. حالا سوال ما اینه ارزشمندترین مادران چه کسی است؟ یک کلامی از مولا امیرالمومنین سلام الله علیه در زیر این بحث من نوشتم، ملاحظه بفرمایید، ممکنه دوستان این کلامو شنفته باشند. از نظر برخی از عالمان اهل سنت که در حوزه بلاغت عربی کار کردند، گفتن این کلام مولا علی از بلیغترین کلامهای اوست. کلام خیلی عجیبه، خیلیتون حفظیدش، ما میخوایم تو بحث مادری موندش استفاده کنیم. آقا فرمود تو نهج قصار 81، آقا فرمود غیمت و کل امرئن ما یحسنهو، غیمت و کل امرئن ما یحسنهو، غیمت هر انسان، ارزش هر انسان. اینجا حالا انسان ما اسمش مادره، پس غیمت کل هر مادر، غیمت و کل الام، غیمت هر مادری، ارزش هر مادری به چیه؟ به میزان نمازشه؟ به میزان قرآن خواندنشه؟ به میزان ختم برای انباتشه؟ به میزان چیه؟ ما یحسنه. این خیلی تعبیر عجیبیه. حالا این ما یحسنه رو تو بحثای تو بحثای حدیثی ما چندین معنا میتونیم بکنیم. الان من میخوام معنایی رو بکنم که به کار جلسمون میاد. قیمت و کل امرئن ما یحسنه، ارزش هر مادر به ازای اون کار نیکویی است که تو مادری انجام میده. قیمت هر مادر، ارزش هر مادر، مقام هر مادر به ازای اون وظایف درست مادری هست که توش حسن وظیفه داره. ببینید بالاخره هر مادر متوسط الحالی که سطح متوسطی از عقل رو داره کار مادری رو انجام میده دیگه. الان بحث ما بر سر این نیست که بگوییم لطفاً مراقب باشید بچه هایتان غذا بخورند، مراقب باشید بچه هایتان به گاز دست نزنند، مراقب باشید چه میدانم چنین نشود، چاقو را از جلوی دست بچه ها دور بفرمایید. اینا نیست بحث ما، که این رو که متوسط ترین عقل هم متوجه میشه، این رو که حتی حیوان هم متوجه میشه، مراقب کودک خودشه. صحبت ما از وظایف احسن مادری است. حسن وظیفه رو داریم با هم بحث میکنیم. قیمت و کل امرئن ما یحسنه، ارزش هر مادر به اون وظایف حسنی است که انجام میده. پس یه مادر ارزشمند پیش خدا آن کسی است که یک، وظایفش رو میدونه، دو، این وظایفش رو به بهترین شکل عملیاتی میکنه. با این فرمون من ببخشید یه خورده چون با این عینک نگاه میکنم به مادران، به مادران مذهبی، به مادران جلسه برو، به مادران قرآن بخون، به مادران حرم و زیارت برو، خیلی هم اینا عالیه، اما خیلی هاشون تو وظایف مادری بسیار کوتاهی میکنن، اصلا نمیدونن وظیفه مادری چیه. پس معلوم نیست اینا اون ارزشمندی رو داشته باشن. یعنی ببینید من این مثال خیلی واضح بزنم، از حرفم کسی نرنجه. یه مادری داریم که مقید به زیارت کربلاست، من چون میشناسم مادر این گونه رو، مقیده که حالا الان که موانعی هست، اون ایامی که نبود، سالی دو سه بار بره کربلا، اگه نره دلش تنگ میشه. خب خیلی هم خوبه این موضوع، اما معمولی ترین وظایف رو در باب بچهاش عمل نمی کنه. در کنارش من مادری دارم میشناسم که این مادر گرامی شاید هر چند سال یک بار مشرف میشه کربلا، اما تو وظایف مادریش عالی است. حالا سوال، پیش سید و شهدا کدومشون ارزشمندترن؟ اونی که بیشتر میاد زیارت. قیمت و کل امرئن ما یحسنه، قیمت هر مادری به از به ازای کسی است که وظیفه مادریش رو انجام میده. و این خیلی مهمه ها. من یک نکته بگم، باز پرانتز باز کنم، شیطان یکی از کارهایی که انجام میده که ما این کارشو متوجه نمیشیم، اسم این کار شیطان هست تسویل. تسویل، تسویل، تسویل عرض کنم خدمت شما که معانی مختلفی داره. بل سولت لکم انفسکم امرا تو سوره یوسف. تسویل معانی یکی از معانیش اینه اولویت ها رو جابجا میکنه واسه ما، و اونی که اولویت یک منه در واقع اولویت پنج منه. من فکر میکنم اولویت یک منه، اولویت ها رو تغییر میده برای من، اهمیت کارا رو جابجا میکنه. اونی که پر اهمیته میره عقب، اونی که کم اهمیته میاد جلو. و من گمان میکنم اینی که الان دارم انجام میدم مهمترین کاری که باید انجام بدم. دقت کردید چی عرض کردم؟ یعنی این از کارهای شیطان تسویله. آره، اهم و مهم و اصطلاحا با هم عوض میکنه. بعد اینی که عوض کرده، من فکر میکنم این بهترین کاره، زیبا جلوه میکنه واسم، و این خیلی مهمه ها. یعنی این توی روابط دقیق انسانی ما، حالا تو بحث مادری ما به شدت خودش رو نشون میده. خب بحث من تمام، وارد وظایف میشیم. با اینکه تو این مقدمات واقعا خیلی باید گفتگو کرد، هر کی خودش در واقع باید با خودش حدیث نفس کنه تا این واسه خودش جا بیفته. تو وظایف پدری هم هست، وظایف شوهری هم هست، وظایف همسری هم هست، وظایف رئیس جمهوری هم هست، تو هر جایی که وظیفه‌ای هست این قاعده هست ها. حالا ما داریم دوربین رو فوکس میکنیم رو بحث خودمون که از بحثمون دور نشیم. حالا بیاید سراغ بحث وظایف. حالا این 3.5 جلسه‌ای که مقدمات با هم گفتیم، یک سکوی پرتابی شد که ما وارد وظایف بشیم. وظایف رو من به دو بخش کلی تقسیم میکنم: وظایف مادری به وظایف قلبی روحی مادر و به وظایف رفتاری جوارحی مادر تقسیم میشه. ما تا میگیم یه مادر وظیفه شناس، فقط به افعال او توجه نباید کرد، به قلب او هم باید توجه کرد، به روح او هم باید توجه کرد. ما از وظایف قلبی روحی شروع میکنیم. اگر عزیزی بپرسه چرا از قلبی روحی شروع کردی؟ خب از رفتاری شروع میکردی. رفتاری اتفاق متنوع تر بود، قدری بس ترتر میشد، از خشکی در میامد. جوابش اینه که اگه بخوایم روال درست منطقی عقلی طی کنیم، باید وظایف قلبی روحی بگیم. میدونید چرا؟ چون از کوزه همان آفرین، باریکلا، هنوز نگفتم، یکی نوشت اینو، باریکلا، حالا چون میره بالا من زود نمیتونم بخونم، از کوزه همان برون ترابت که دروست، درود خدا بر شما. چون ما رفتارمون تابع درون ماست. آره، من میتونم یه آقایی رو مثلا فرض کنم، یه آقایی رو که نه ببخشید، یه خانومی رو من کارگردان بیارم تو فیلم خودم، تو سریال خودم، یه توافقی هم کنم باش، قراردادی هم باش ببندم، و او توی این 16 جلسه فیلم من، سریال من، بهترین مادر باشه، چون پیس منو خونده، سناریوی منو خونده، متن منو خونده، دایلگا رو خوب حفظ میکنه. میتونم تئاتر رفتار خوب مادری بازی کنم، اما وظایف مادری تئاتر نیست. میدونید یه جایی بالاخره لو میره که من مادری نمی کنم، یا میگن دند تموم شد، 16 قسمت بود دیگه، خداحافظ، شما دوباره برو سراغ کار قبلی خودت دیگه، یا بالاخره دست منو بچه‌م میخونه که من وظایف مادری انجام نمیدم. دقت میکنید؟ دست منو شوهرم میخونه، و از همه مهمتر خودم دست خودمو میخونم. من گاهی اوقات با خودم اینجوری تنظیم میکنم، میگم دروغ گفتن خیلی بده، دروغ گفتن به آدما خیلی بده، اما بدترین دروغ گفتن، دروغ گفتن به خود آدمه. و باز از این بدتر اینه که من یه دروغی به خودم بگم، خودمم دروغی که به خودم گفتم باور کنم. مادری که وظایف قلبی و روحی مادری رو انجام نمیده، دروغ میگه به خودش که من مادر موفقی هستم تو رفتار و اعمال، و بعد ممکنه تا سالها این دروغ رو باور کنه، اما یه جایی این موضوع هویدا میشه، یه جایی این موضوع اوریان میشه. دقت کردید؟ پس از وظایف عرض کنم خدمت شما که قلبی روحی شروع میکنیم که جزء وظایف ماست. میدونید که ما تا میگیم فعل دو تا فعل داریم، یه فعل جوانهی که فعل قلبه، یه فعل جوارهی که فعل افعال و رفتار ماست. واسه هر دو هم احکام وجود داره، هم فعل روح و قلب من، هم فعل دست و پا و چشم و گوش من. ما از روح و جان مادر میخوایم شروع کنیم. اولین وظیفه‌ای که بعد ببینید به هر میزانی من این وظیفه ها رو بشناسم یک و ارتقا و رشدش بدم دو، تو وظیفه موفق ترم، هر چه موفق تر باشم پیش خدا مقرب ترم. خاطرتون باشه عزیزان، ما به عنوان یه بحث دینی داریم به این بحث نگاه می‌کنیم، نه به عنوان یک روانشناخت، یه موضوع روانشناختی. از منظر یه روانشناس من به این بحث نگاه نمی‌کنم. معتقدیم کسی که توی این موضوع پر بذاره یا کم بذاره در عبادتش پر و کم داره میذاره. وظیفه مادری عبادتی است که یه مادر مرتکب میشه، فعل حسنه یا سیئه‌ای است که داره مرتکب میشه. اولین وظیفه قلبی روحی یک مادر که دربارش باید صحبت کنیم، عنوانش رو میذاریم باورمندی. وظیفه اول باورمندی، و این اولویت نخست ما هم هست. اولین وظیفه و تکلیف من باورمندی به مادری است، یعنی من باید به مادری خودم باور داشته باشم. تعریف کنیم باورمندی به مادری یعنی چی؟ یه چند تا جمله شماها بنویسید لطفاً. باورمندی به مادری یعنی چی؟ مادر باورمند یعنی کی؟ چی میخواییم بگیم؟ مادر باورمند کیست؟ باورمندی در مادری چیست؟ چند جمله بنویسید، کمک کنید با همدیگه به دبستان کنیم. پذیرش مادری خودم، بدونم الان مادرم و وظیفه‌مو خوب انجام بدم، اعتقاد قلبی، اعتقاد خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوب، نکات بسیار خوب، بدونم دارم چی کار میکنم، مسئولیتمو بدونم، بله خیلی خوبه، خیلی خوبه، به عهده بگیرم، بله بله بسیار عالی، نکات بسیار لذیذ و خوبی بود، خیلی خوب، خیلی خوب، بله من از همین فرمایش های شما استفاده کنم، بنویسم. خب باورمندی به مادری عبارت است از، و مادر باورمند عبارت است از کسی که با خرسندی و شکر خداوندی مادری را میپذیرد تکالیفش را میداند و بدان عمل میکند و از انجام آن تکلیف رضایت دارد. این باورمندی مادری است. چهار تا مؤلفه داشت این تعریف ما. روی این چهار تا مؤلفه توجه بفرمایید. چند لحظه چیزی ننویسید که این نره بالا، این جمله بمونه اینجا. ببینید، یکی این که با خرسندی و شکر خداوندی، این خیلی نکته مهمیه. ببینید یه مادر باورمند یه مادر شاکره، یعنی خدایا ممنونتم که به من فرزندی عنایت کردی یا داری فرزندی عنایت میکنی، یعنی از سویدای جان، از درونش، از وجودش شاکر خدای متعال باشه. و این خرسندی و شکر در سراسر و شراشر وجود و روح او هویدا باشه. این خیلی نکته مهمیه. دو، پس یک این که خرسند و شاکر خدا، خرسند باشه، شاکر خدای متعال باشه، وظایف مادریشو میدونه. بعدم میگم که هر کدوم اینا چی لازم داره. تکالیفشو میدونه. سه، به تکالیفش عمل میکنه. چهار، حالا که در تکالیفش عمل کرد رضایتمنده. راضی از این که الحمدلله عمر من طی شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، نه، عمر من طی شد و الحمدلله وظایف مادریمو خوب انجام دادم. چرا راضی است؟ دقت کنید عزیزان به این جمله‌ای که میخوام عرض کنم محضرتون. چرا راضی است؟ چون که یکی از بالاترین سطوح موفقیت انسان اینه که راضیتن مرضیه باشه، یعنی از مسیری که اومده. دقت، شما اگر از من بپرسی که هزار اگر 10 سال قبل بودی چی کار میکردی؟ 15 سال قبل بودی چی کار میکردی؟ اونقدر سال قبل بودی چی کار میکردی؟ مصاحبه و دوربین رو بگو ما داریم سیف میکنیم. اما از برخی از بزرگانی که پرسیدند، اونها نه اینکه بخوان تملقی کنند، نه اینکه بخوان در واقع اتواری داشته باشند، نه اینکه بخوان تو گینس ثبت شن، اونا گفتن که بینی و بین الله بیشتر کاری که تا حالا کردم انجام میدادم، بینی و بین الله بیشتر همین مسیری که با همین متد رفتم و میرفتم. این یعنی من راضیم از زندگیم، ها؟ من عاقلانه اومدم جلو، من دقیق آمدم جلو، من با دلیل آمدم جلو، تیر تو تاریکی ننداختم، الله بختکی قضا قورتکی نیومدم. ای آقا بچه اولمون بود، ما چی فهمیدیم چی شد اصلا؟ به خدا این بچه اصلا خودش بزرگ شد، اصلا وظایف مادری چیه؟ بالاخره الحمدلله حالا که بالاخره نفسی می آید و ممد ذات است و اون حرفا. نه، میدونه تکالیفش چیه، تکالیفشو عمل میکنه و از عمل به این تکالیف کیف میکنه. چرا؟ چون اینو یکی از بهترین مسیر عبادتش میدونه. دقت میکنید؟ مثل اون حاجی عزیزی که پایان مناسک یه خوشحالی داره، الحمدلله سالم بودم، الحمدلله مریض نشدم، الحمدلله تمام مناسک رو انجام دادم، الحمدلله خطا نکردم، الحمدلله چندونه فلان چی یادم نرفت، الحمدلله سنگا رو زدم. یعنی یه خستگی داره وا، اما یه کیف و انبساطی داره که منی که نیستم اونجا نمیفهمم. اونی که خسته شده، چه میدونم چندین شب کم خوابی داره، اما درون جانش انبساط و ابتهاج داره. الحمدلله ما تکالیف خوب انجام دادیم. دقت میکنید؟ اما ممکنه یک کسی هم نه، اتفاقا خیلی هم خوب خوابیده و به همه چیش رسیده و 10 پیج اینستاگرام رو هم سر زده و همه جا هم مشرف شده و با هر کسی هم سر کوچه سبزی پاک کرده و بچه هم که خودشون بزرگ شدن و درسته که کلی کارای خودشو کرده، اما پاییز که میشه فصل شمردن جوجه ها، اتفاقا درونش راضی نیست. چرا؟ چون میدونه اینجا که اینجوری باید میکردم نکردم، اینجا که این شد، اونجا که این شد. پس این 4 مؤلفه 4 ویژگی بسیار مهمه. من باورمند باشم. حالا ببینید از اینجا باید وظیفه مادری شروع کرد. ممکنه یه مادر عزیز سالها مادر هست، توی این جهت کاستی داره، شروع کنه کار کردن، شروع کنه مطالعه کردن، از خدا کمک گرفتن، قوی کردن روحش، ترک کردن و خون تکانی غل و زنجیرها که به پاشه. دقت میکنید؟ یک سخن از مولا علی علیه السلام نوشتیم با هم بخونیم، سخن خیلی زیباست. سخن رو ببینید چقدر لطیفه. کلام آقا اینه، 3 من علم احتدا، هر کی بدونه هدایت پیدا میکنه، شرط در واقع، هر کی بدونه راه پیدا میکنه، هر کی بدونه میرسه، هر کی بدونه واصل میشه. دقت میکنید؟ حالا من اینجا کیه؟ مامان. هر مادری بدونه چی و بدونه؟ مادری و بدونه. احتدا تو چی؟ احتدا تو مادری. هر مادری که علم علم مادری رو، احتدا تو وظایف مادری رو. این ترجمه خیلی بازی بود، خیلی باز بود. هر کسی که مادری بدونه در مادری هدایت پیدا میکنه، یعنی میرسه به مطلوب خودش، میرسه به مقصود خودش. این خیلی موضوع مهمیه، خیلی موضوع مهمیه. خیلی خوب، این یه نکته، این یه نکته. آفرین، رضی الله عنهم و رضوا عن. همینطوره، واقعش همینه. بله همینطوره، واقعا همینطوره. بریم سراغ محور بعدی. محور بعدی رو ببینید، این برگه دوم رو هم دوستانمون لطف کنن بیارن، چون شماها مثل این که میتونید برگه دوم رو بیارید. عرض کنم خدمت شما که من اینجا فقط آفرین، دستتون درد نکنه. بله، برگه دوم رو دقت میفرمایید. دومین وظیفه، بله، علم به تنهایی کافی نیست. علمی که توی این کلمات ما صحبت میکنیم، گفتیم باورمندی، یعنی اعتقاد. باورمندی رو همین فکر کنم دو جلسه پیش گفتیم ممکنه یه مادری اتفاقا یه پایان نامه بنویسه، وظایف مادری، اما خودش عامل بهش نباشه، استاد دانشگاه باشه، اینو تدریس کنه، خودش عامل بهش نباشه. ما از باورمندی صحبت کردیم، ما دقت کردید، من عمدن کلمه باور رو استفاده کردم، کلمه اعتقاد رو استفاده کردم، چون اعتقاده که آدمی رو به عمل میاره، بی اعتقاد که آدمی عمل نمی کنه. وقتی معتقد باشه در هر شرایطی کار خودش رو انجام میده. دومین وظیفه رو بگیم. ما سه تا وظیفه قلبی رو و روحی رو تو این نشست عرض میکنیم. دومین وظیفه قلبی که وظیفه بسیار مهمیه، اولی چی بود؟ اندیشیدن، باورمندی. دومی رو عنوانش رو گذاشتیم بلند اندیشی. بلند اندیشی از وظایف مهم یه مادر، یه مادر بلند اندیشه، یه مادر بلند همته. دقت میکنید؟ یعنی اگر من مادر تمام هنرم این باشه که بچم چی خورد که گشنه نمونه، چی پوشید که سرما نخوره، دیگه کاری به فکرش و به روحش و به خلقش و به عزت نفسش رو نداشتم، میگن دست درد نکنه. اما چرا بلند اندیش نیستی مادر عزیز؟ اگر بچه ما همین که سیگار نکشه خیلی خدا رو شکر میکنیم. همین که یک، من در جلسه بودم، یک بنده خدایی میگفت به مناسبتی که آقا اینقدر جامعه بد شده، همین که بچه من نماز بخونه خیلی هم خدا رو شکر میکنم. ببینید، اینها اسمش تواضع نیست، اینها اسمش کوته اندیشیه. یعنی اگر من تمام هنرم این باشه که بچم آلودگی پیدا نکنه، نمیگم بده ها، خیلی هم خوبه این دغدغه رو یه مادر داره، اما چرا رشد نمیکنه؟ چرا سطحی فکر میکنه؟ چرا به حد اقل راضی میشه؟ یه ماد بعدم ببینید، این نکته مهم بگم، این یه عیبی واسه خود مادرم داره، خیلی نکته مهمه. مادر زود راضی میشه، مادر فکر میکنه اتفاقا برد، فکر میکنه رسید، فکر میکنه که وظایفش رو انجام داد. این خیلی بانمکه ها. حالا من اینجا نمیگم که بعضیامون یه شیطونی میکنیم این وسط، واقعا الان منظورم باور کنید هیچ مادری نیست، اما میشه تصور کرد که گاهی قد ماهای شیطنتی میکنیم، میایم دایره وظایفمون رو خودمون با علم با عمد کوتاه میکنیم، کوچیک میگیریم که زودتر برسیم و بگیم آخیش خب الحمدلله که رسیدیم، حالا بریم سراغ کاروبار خودمون. یعنی من اومدم با علم و دانش و فهم خودم، خودم چلوندم و چکوندم، کوچیکش کردم وظیفه مادری رو، بعد خداحافظ شما، برم سراغ تکالیف. نه، وظیفه مادری خیلی بزرگه، خیلی بلنده، بلند اندیش باید تو وظیفه مادری باشم. من ارجاع میدم عزیزان رو، نمیخوام وارد مسیر بشم، ارجاع میدم عزیزان رو، زمانی که توفیق داشتم دعای 20 و 25 صحیفه رو، صحیفه سجاده رو با دوستان عزیزان در حس در عرض کنم که خدمت مرکز جهانی از ولی عصر اصفهان که مدت هاست خدمتشون نرسیدم و دلتنگشون هستم گفتگو میکردم، اونجا گفتیم یه بچه حسابی از نظر امام سجاد باید این ریختی باشه، یعنی آرمانهای تربیتی رو از نگاه امام سجاد تو دعای 25 با دوستان اونجا صحبت کردیم. من تو این بحث نمیخوام وارد بشم، عزیزان خودشون میتونن به اون فایل مراجعه کنن، نمیدونم 4-5 جلسه از چقدر کمتر بیشتر، که یک بچه صالح سالم باید اینا توش باشه، اینا میشه وظیفه مامان جهت رسوندن بچه به اون فضاها. دقت کردید؟ تو کانال هست، یعنی شما شرح دعای عرض کنم خدمت شما که صحیفه سجادیه. حالا من به دوستان عزیز آفتابگردان هم این فایل رو میسپرم که شما از کانال مؤسسه آفتابگردان اصلا این فایل رو بگیرید، که شلوغ هست کانال من، شاید یه خورده تو پیدا کردنش سخت بشه. به دوستان میسپرم که اونو ببرید تو کانال قرار بدن، که هم تکست داره هم صوت داره، اونجا ببینید کار کنید. خب اونا وظایف مادری رو مشخص میکنه، همت بلند یه مادر واسه رسوندن بچهش به اونجا. یه چیزی نوشته بودید، چی بود که توقع رو بالا میبره؟ چی بود؟ برم سراغ اون متنتون عرض کنم خدمتتون چی نوشتید؟ به درد الان میخوردین رو بگم عرض کنم خدمتتون که چی؟ یا الله کجا رفت پس اون؟ پیداش نمی کنم. یه بار دیگه بنویسید، نوشته بود توقع رو میبره بالا، چی بود؟ آها چرا؟ باعث توقع بالای ما از بچه ها میشه، باشه اشکال نداره. ببینید بچه های من و شما الله کلنگ هم دیگه، یعنی به میزانی که ما این قسمت رو خوب فشار بدیم اون بر میره بالا. بچه های ما کی میرن بالاتر که من روی تکالیف خودم بیشتر تکیه کنم؟ یعنی توقع از بچه بالا نمیره، توقع از من داره بالا میره، من مامان. یعنی من مامان وقتی میخوام بچم برسه به اون سطحی که امام سجاد تو دعای 25 میفرماید، من دارم رو خودم بیشتر کار میکنم که من مادرتر بشم، من وظیفه شناستر بشم، باورمندتر بشم، بلند اندیشتر، اینا که الان همین الان با هم صحبت کردیم. پس نه توقع ما رو از خودمون میبره بالاتر، اونا نه توقع، شناخت و فهم و عملمون رو بالاتر میبره. یک کلام نوشتیم، این کلام رو ببینید، کلام بسیار مهمیه. من جاهای مختلف این کلام رو استفاده کردم، اینجا هم همینطور، از زبان محترم پیامبر عزیزمونه که آقا رسول خدا فرمود صلی الله علیه و آله، حالا ان الله جواد یحب الجود باشه، ان الله یحب معالی الامور و یکره سفسافها، خدا معالی امور رو دوست داره، از سفساف بدش میاد خدا. حالا ببین تو مادری، یه مادر تو مادری معالی امور میتونه انجام بده، سفساف امور میتونه انجام بده. سفساف یعنی پست، یعنی چیپ، یعنی کم، یعنی کف. معالی یعنی قله، چکاد، نوک، بالا، دقیق، شایسته، بایسته، عالی رتبه. یه مادر تو وظایف مادری باید بلند همت باشه. واسه همین توی این نشستی که من محضر شما هستم، نه چون خودم دارم این بحث رو میگم، من که اصلا سالبه به انتفاع موضوعم، چون از کلام اهل بیت داریم استفاده میکنیم، هی سطح بحث رو میخواییم ببریم بالاتر، یعنی هی اون سقف وظیفه مادری و اون قله رو میبریم بالاتر، که مادران گران ارج ما و دیگر مخاطبانی که نامشون رو بردیم بلند همت‌تر باشن، زود راضی نشن، زود آخیش نکشن برای خودشون. ان الله یحب معالی الامور و یکره سفسافها، خدا دوست داره یه مادری معالی امور داشته باشه. حالا امورش چیه؟ مادری بچه‌هاشو عالی تربیت بکنه. کراهت داره خدای متعال سفساف، یعنی یه مادری که دنبال بلند تربیت کردن بچه هاشه. دقیقا بابا هر مدرسه ای بذاری خوندن نوشتن رو یاد میگیره دیگه، اینقدر سخت نگیر. یعنی سفساف، یه مادری که واسهش تا میگی مدرسه یعنی آخوندن رو نوشتن، مگه من و شما رو نمیتونیم بنویسیم؟ اونا هم مینویسن، یه خود زودتر دیرتر دیگه. یعنی نگاهش به مدرسه چهار تا چه میدونم مشق و اینجور چیزاست دیگه. دقت میکنید؟ بذار حالا با این بازی کنه، مهم نیستش که دوستن با هم دیگه و موضوعات از این دست، رفتار خودش، خودش با شوهرش، تو همه امور این نگاه معال الامور و صفصاف جا داره. بذارید آخری رو بگم که بحثم تموم شه این نوبت، حداقل یه بار بحث رو تمام کنیم، خوشحال شیم، معال الامور پیدا کنیم، صفصاف نباشه. سومین و آخرین قطعه از بحث این نوبت ما عنوانش هست آگاهی و دانش. با اولی فرق میکنه ها، با اولی فرق میکنه. اولی باورمندی بود که خب گفتیم باید در جان و وجودش باورمند به این قصه باش. این یکی اسمش هست آگاهی و دانش. یعنی یه مادری که باورمنده، یه مادری که معالی امور دنبالشه، باید آگاهی و دانش داشته باشه، باید بدونه، فهم داشته باشه، مهارت بدونه، روش بدونه، کلاس رفته باشه، مطالعه کرده باشه، مشورت کرده باشه، الگو گرفته باشه، روش خودشو عرضه کرده باشه، انتقاد پذیر باشه، دائم خودشو چک کرده باشه. به این میگیم یه مادر اهل آگاهی، یه مادر اهل عرض کنم خدمت شما که چه میدونم فهم و خرد. ببینید یه مثال خیلی دم دستی بزنم، این دم دستی نه که خود مثال دم دست، نه دم دست هممون. ممکنه یه بانوی یه بار یه کیکی پخته، حالا توی فر با این درجه حرارت خب خوب در نیومده، کنارهاش سوخته، وسطش خامه، بوی تخم مرغ میده، زنگ میزنه به دوستش آگاهی که تو چجوری میپذی اومدم خودتون خوب بود، فلان چیو اینقدر می‌ریزی یا اینقدر می‌ریزی، درجه فر اینجوری بود یا اونجوری بود، چرا خوب بر نگشت. آگاهی و مهارت خودشو افزایش میده، میگه من این جزو باورمندیمه که باید معالی امور داشته باشم، برای معال الامور سوال میکنم، کار میکنم، ورز میدم خودم رو، شکل میدم خودم رو. ما مادرانی رو ببینید، یه نکته مهم بگم، این ستا رو با هم شما پیوند بزنید، باورمندی، معال الامور، آگاهی، این ستا رو که پیوند زدید میشه کلام مولا علی صلوات الله علیه. قیمت هر مامان چی بود؟ ما یحسنه، اونی که نیکو انجام میده. نیکو تربیت کردن بچه هاش این ستا آیتم با هم دیگه میخواد، این صدا رو با هم دیگه میخواد. این فرمایشی که بزرگوارمون نوشتن چون تو برخی از سوالای دیگه هم بود من بگم، حالا اگر از من یه سنی گذشته و بچه هام گذشتن چه کنم؟ باید چه روشی داشته باشم؟ ببینید جوابش اینه که ما تو هر دوره‌ای که هستیم و مادر هستیم، پدر هستیم، هر کسی هستیم، پستی داریم، تکالیفی داریم. اگر احساس کردم من یه دوره ای رو خوب نیومدم، الان دیگه نباید مجلس ختم گرفت و خرما خرید و روش پودر نارگیل پخش کرد و مشکی پوشید و گل آورد، اینا نه، باید ادامه مسیر رو درست رفت. اینه درست اتفاقی که از معانی معال الامور اینه، اگه یه تایمی خوب نیومدم صفصاف ادامهش ندم. دقت میکنید؟ بگم من تا اینجا خوب نیومدم، زین پس رو بهتر حرکت میکنم، زین پس رو درست حرکت میکنم. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. من دارم، ببینید ببخشید مثالم اگه زشته عذرخواهی میکنم، داشتیم تو تاریخ قصه خرگوش و لاک پشت ها رو. خرگوش و لاک پشت فقط خرگوش و لاک پشت نیستن، زندگی ماها هم میتونه اینجوری باشه. اگه من یه جاهایی لاک پشتی کردم، حالا خرگوشی کنم، حالا حرکتمو انجام بدم. و داشتیم این موضوع رو که یه مادری دیر شروع کرده اما درست شروع کرده، رسیده، اتفاقا رسیده، چون ما با انسان مواجهیم. ببینید کار سخته ها، قبول دارم کار سختره، اما با انسان ها مواجهیم. با چوب که مواجه نیستیم که. مثلا ممکن بود ما با هم کلاس بذاریم که از مؤسسه آفتابگردان بخوایم انشالله بعد از پایان این دوره یک دوره کلاس برگزار کنند با حضور استاد گرامی آدیتور هزار در بحث چگونگی ساخت، فرض بفرمایید که نرده‌های آهنی ها. بعد من در اون جلسه انشالله بحث میکنم که بابا اگه یه قالبی ما داشتیم که توش آهن مذاب ریختیم و این آهن شکل پیدا کرد، دیگه نمیشه من این آهن رو دیگه تغییرش بدم و از توش چه میدونم یک شیء دیگه در بیارم. باید دوباره کوره رو روشن کنم، آهن رو تو کوره بذارم، آهن آب شه، وقتم گرفته شه، بیچاره شم. نه، ما با انسان مواجه هستیم. این کار ما رو از یه جهتی سخت میکنه، از یه جهتی درسته، یعنی ساده، سهله و ممتنع از یه جهتی. اگرم من دیر شروع کردم، حالا که فهمیدم باید تکالیفم رو درست انجام بدم، سریعتر بخونم، بکاوم، مشورت کنم و عمل کنم. نگیم که ما که درست نیومدیم پس دیگه از این به بعدم آقا به درد نمیخوره دیگه، ماهی که از دست رفت، مثلا تیری که از کمان رفت. نه، این مثال به درد الان اصلا نمیخوره. خیلی خوب، ببخشید فعلا پرسش و پاسخ نمیخوایم جواب بدیم که اگه پدر عزیز مثلا خیلی همراه نیست مامان چیکار کنه، اینا رو میذاریم واسه اون جلسات دیالوگی پرسش و پاسخی. الان چون این سوال تو دل بحث بود من اینو عرض کردم، عرض کنم خدمت شما که چی آره دیگه. ببینید هم اتفاقا ببینید خیلی خوب گفتید، باورمندی یعنی چی؟ باورمندی یعنی اینقدر من رو خودم کار کنم، تمرین کنم، تکرار کنم، ترای کنم، آزمون و خطا کنم، اگه خوردم زمین دوباره بلند شم، که این واسه من تبدیل بشه به یه توانایی قطعی. ببین چطور یه مامان، ببینید دقت کنید، یه مادر محترم متوسط، نه عالی، متوسط، به طور طبیعی وقتی یه بچه یه کوچولوی 2 ساله یه چاقو دستش میگیره داره میدوه، این مامان به طور طبیعی ریاکشن نشون میده برای گرفتن این چاقو، چون باورمنده، چون معالل امور داره و چون آگاهی داره. حالا انواع روش ها رو هم برای چاقو ستانی دقت کردید، چاقو ستانی بلده که انجام بده. اینقدر در وجود خودش دمیده این قصه رو، از غریزش کمک میگیره، فطرتش کمک میگیره، شاکلش کمک میگیره. این مباحث هم اینطوریه، این مباحث هم به همین شکل اینطوری باید در واقع پیش بره. من یک کلام رو از امام صادق صلوات الله علیه بخونم. آره، از جلسه قبل یه مادر هلپر جاموند که اون رو میگم انشالله بهتون، یعنی آره حواسم هست که یک آیتم از اون موارد قبلی جا مونده، اون رو هم خدمتتون انشاءالله عرض میکنم. این کلام 3 رو ببینید، فرمایش 3 رو از وجود مقدس امام صادق صلوات الله علیه هست. همینجا هم سلام و صلوات میفرستیم بر روح بلند ائمه بقیع صلوات الله علیهم اجمعین در امروزی که مصادف با سالگرد تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام هست. این کلام از حضرت امام صادق سلام الله علیه، دقت بفرمایید. من این کلامو تو بحثمون اینجوری معنا میکنم دیگه. خب این کلام اینه، ببینید: تفکر ساعت خیر من عبادت سنه. این کلامو من نگفتم، این کلام فرمایش حجت خداست. یه ساعت تفکر کردن برتر از یه سال عبادت کردنه. اولا تفکر رفت جزء عبادت، یعنی تا میگیم عبادت خم و راز شدن آدم ها رو نبینید، میتونه یه آدمی با تفکرش عبادت کنه، با تفکرش عبادت کنه. این آدم با تفکرش عبادت میکنه، عبادتی به اندازه یه سال. حالا من یه سوال میکنم، چه تفکری یه مادر باید انجام بده؟ تفکر مادر فقط این نیست که از الان جهیزیهشو بخرم یا نه، از بانه بخریم، گناوه بخریم، حالا خریدیم کجا جا بدیم، یعنی ساعتها تفکر میکنه این مادر. نمیگم من بدهاره از بانه از هر جا خواستید بخرید بخرید، من کاری اصلا به محلش ندارم، والله خودم هم فروشگاه ندارم که بگم بیاد از ما بخرید، اما از محله ما هم نمیگم بیاید بخرید ارزون تره. اما یه نکته دیگه میخوام بگم، اینا وظایف مادری فعلا نیست. تو بحث ما تفکری از عبادت یه سال برتره که یکیش این باشه به آگاهی من نسبت وظایفم کمک کنه، به آگاهی من در برابر عمل کردم کمک کنه، این جزو تفکر ساعتنه. یعنی یه مادر عزیزی که من واقعا اعتقادم اینه، اعتقادی که از متن کتاب و دین گرفتم، یه مادر بزرگواری که نمازشو خونده و من نماز متوسط خودشو خونده و میبینی یه ساعت دو ساعت داره یه کتاب میخونه، داره گوگل میکنه، چیکا میکنی مامان؟ کتابه چیه؟ گوگله چیه؟ این که فرد بچه‌م در دوران بلوغه، دارم کتاب میخونم وظایف مامان در اداره فرزندان دوران بلوغ، وظایف مادر در نوع طبخ غذا دوران بلوغ، بعد ما به این مادر میگیم که تقبل الله اعمالکم خانوم، ما رو هم در لابلای این گوگل نوردی از دعای خیر فراموش نفرمایید، ما رو هم لابلای این کتاب از دعای خیر فراموش نفرمایید. چرا بهش میگیم اینو؟ چون این مادر داره عبادت انجام میده، داره تفکر میکنه، تفکر او در خدمت فهم وظایف مادریشه، وظایفش درست انجام بده، از اون طرف کارشو خوب انجام میده. یه حرف تلخ بزنم با تلخی تمام کنم، حالا از اون ور مادری که ممکنه دائم خلاف شرع انجام میده، یا خلاف شرع کجا بود؟ من که حجابمو دارم و نمازمو که خوندم و مسجدمو که رفتم و نمیدونم اینو 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 اینو. میگیم شرع یکی از معانی بلندش واسه شما انجام وظایف مادریت بود، وظایف مادری نمیدونی، عمل نمیکنی چون نمیدونی، نمیدونی چون مطالعه نمیکنی، چون وقت نمیذاری، چون وقت تو جای دیگه میذاری. تمام اینا خلاف آن چیزی که شارع از تو میخواد، اسمش خلاف شرعه، اسمش خلاف شرعه. خب وقت ما تمام شد، بحث ما ادامه داره، انشالله عمری داشته باشیم نوبت بعد به لطف خدای متعال خدمت شما میرسیم و وارد وظایف رفتاری مادرها خواهیم شد و قدری اصطلاحاً بحث ما جدیتر در فضاهای این گونه خواهد بود. خیلی خوب، خیلی خوب، انشالله عمری بود، ادامه خواهیم. از توجه شما بسیار متشکرم، از حضورتون ممنونم، از دوستان عزیزم در مؤسسه محترم آفتابگردان هم بسیار متشکرم. انشالله که هممون موفق به فهم وظایفمون و انجام وظایفمون باشیم. در پناه خدای متعال باشید. خدا نگهدارتون.